هشت شب در ایران، من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. مسئولان وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا را 237 نفر اعلام کردند. موج کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی به سایت‌های مشکوک اتمی ایران شد. و محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به صورت همزمان در افغانستان سوگند ریاست جمهوری خوردند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شمار کل کشته های این بیماری به 237 مورد رسیده است. کیانوش جهانپور روز دوشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا را چنین اعلام کرد:
595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه ها، بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ما 7161 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز رو داشتیم.
او همچنین از بهبودی 2394 نفر از بیماران خبر داد. به گفته آقای جهانپور، استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. شمار رسمی کشته ها و مبتلایان به بیماری کرونا در ایران همچنان با گزارش های غیر رسمی و اظهارات شاهدان عینی درباره میزان بالای تلفات ناشی از این بیماری در شهرهای مختلف ایران تفاوت قابل توجهی دارد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواست تا فوراً اجازه دسترسی به سایت‌های مشکوک اتمی‌اش را صادر کند. او روز دوشنبه در یک نشست خبری تأکید کرد که در صورت عدم همکاری ایران در این زمینه، برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید یا رد اعلام‌های ایران در مورد مواد هسته‌ای دشوار خواهد بود و بر همین مبنا ابراز امیدواری کرد که ایران اجازه دسترسی به این سایت‌ها را بدهد.
امیدوارم با فراهم کردن این اطلاعات و گفتگوهای بیشتر با ایران در روزها و ساعتهای آینده قادر باشیم تا وضعیت فعلی را از بن‌بست خارج کنیم و نتیجه نهایی دسترسی باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 13 اسفند اعلام کرد که این نهاد 3 سایت اعلام نشده در ایران را مشخص کرده است که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است، اما تهران درخواست آژانس برای دسترسی به آنها را بی‌پاسخ گذاشته است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه به صورت همزمان مراسم ادای سوگند و تحلیف برگزار کردند. در مراسم ادای سوگند آقای اشرف غنی که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، سفرای کشورهای خارجی و نماینده ویژه آمریکا در افغانستان حضور داشتند. مراسم ادای سوگند عبدالله عبدالله نیز در کاخ سپیدار برگزار شد و معاونانش هم ادای سوگند کردند. عبدالله که در دولت فعلی افغانستان مقام ریاست اجرایی را بر عهده دارد، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده نپذیرفته است و میگوید در انتخابات تقلب شده است. اما شیوع ویروس کرونا وضعیت جامعه ایران را دچار یک بحران جدی کرده است. در میان یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل این بحران تعداد جانباختگان این ویروس است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
آمار و ارقامی که همچنان محل مناقشه است. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، روز دوشنبه مانند هر روز آمد و اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران جان باختند که با این احتساب مجموع آمار رسمی دولتی جان باختگان این بیماری در کشور به 237 مورد رسیده است. به گزارش ایرنا، او همچنین گفت که تاکنون 7161 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند که 237 نفرشان درگذشتند و همچنین تعداد بهبودیافتگان به 2394 نفر است. اما آمارهای جمع‌آوری شده رادیو فردا از اظهارات مقام‌های استانی و محلی تا پایان روز یک شنبه برای تعداد جان باختگان در ایران بر اثر کرونا رقم 477 نفر را نشان می‌دهد، گرچه این آمار با بررسی‌های جدید طی روز دوشنبه به دست کم 519 نفر رسیده است. در این حال کیانوش جهانپور گفته است که استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. در این روزها بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی روزنامه‌های چاپ ایران از ضرورت قرنطینه شهرها گفتند و نوشتند، اما هنوز تصمیمی قطعی در این باره گرفته نشده، هرچند وزیر کشور ایران از ضرورت تبدیل هر شهر به دژی در برابر ویروس مرگبار کرونا صحبت می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده برای تردد شهروندان غیر بومی به برخی شهرهای مسافرپذیر به ویژه در قسمت‌های شمالی ایران هم راه به جایی نبرده و صدای نمایندگان این شهرها که به نوعی بازتاب صدای ساکنان بومی عاصی از بحران کرونا است به فغان آمده است. اصغر لاشکی نماینده چالوس و کلاردش در ویدیو کوتاهی که از او منتشر شده است.
من خواهشم فرض کنید یک هفته جاده فرو جاده کندوان ببندید، اما مردم هم دارن نابود میشن. تعداد کشته های من توی چند روز خدا میدونه اعلام شده داره میره بالا. خب بگو یک هفته نیا شما که بزرگواری دارید میکنید، اگر نشه مردم میبندن، منم کنار مردم هم آیا لجی باید کنار مردم خودم بایستم، بنابراین نمیخوام کار به اونجا بکشه.
از دیگر سو کمبود اقلام بهداشتی مورد نیاز در بازار حتی برای کادر درمانی و خدماتی بیمارستان‌ها و انبوه مراجعان بر نگرانی جامعه پزشکی افزوده است. محمد شریفی مقدم مدیر عامل خانه پرستار ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران:
در بعضی جاها حسد مثل جایی که ابتداً درگیر بود مثل قم شاید وسایل کامل باشه ولی نسبتاً کافی هستش، ولی در خیلی از جاهای کشور که هی داره تازه درگیر میشه و بعداً درگیر میشه واقعا مشکل داریم دیگه. من فکر میکنم که پرستاری که جونش کف دستشو گذاشته و داره در خط اول داره با بیماری کرونا کار میکنه باید ماسک داشته باشه. خیلی از جاهایی هستن که همین چند روز اخیر مرتباً دارن به ما گزارش میکنن، میگن ما ماسک نداریم، یعنی از دادن ماسک به ما دریغ میکنن، از مواد ضد عفونی کننده دستکش به اندازه کافی نیست و واقعا سلامتی پرستار رو دارن تهدید میکنن.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری هم از احتکار این دست لوازم بهداشتی انتقاد کرده و از وزارت بهداشت هم خواسته بر توزیع همین اقلام موجود نظارت بیشتری داشته باشد، اما وزارت بهداشت هم از چرخه معیوب توزیع این اقلام از سوی سازمان تعذیرات حکومتی گلایه می‌کند. حسین عرفانی رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته است همه کشفیات در اختیار ما قرار نمی‌گیرد.
فرایند باید بررسی بشه، فرایند یا در جهت تولید، توزیع و عرضه است یا در جهت واردات، تشریفات گمرکی و عرضه است. مسلماً وزارت بهداشت در تمام این پروسه‌ها حضور نداره به عنوان یک بهره بردار و نهایتاً توزیع در شرکت‌های پخش و رسیدن به داروخانه‌ها و در دسترس مردم. اینجا باید یک مقدار به نظر من میزان نظارت‌ها بیشتر بشه. عزیزانی که پای کار هستن، مسئولیت دارن، یک مقدار دقت نظر بیشتری داشته باشن تا میزان اقلامی که قرار در درجه اول در اختیار بیماران و ارائه دهندگان سرویس‌های درمانی به بیماران تو بیمارستان‌ها و بعد در اختیار مردم قرار بگیره و یک مقدار از این تنش را کاهش پیدا بکنه.
و سرانجام این که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه با انتشار توییتی نوشت: با دریافت بخشی از اطلاعات مبتلایان به کرونا در ایران و تحلیل اطلاعات حمل و نقل، پرداخت حضوری و غیره آنها توسط متخصصان دادکاوی و استخراج مدل شیو به این جنبندی رسیدیم که سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها هستند.
گزارش محمد زرقامی رو می‌شنیدید درباره بحران کرونا در ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان صدا و سیما با انتشار یک فراخوان اعلام کرده که مالکیت پیامرسان سروش را به مزایده می‌گذارد. این احتمال مطرح است که قیمت پایه مورد نظر صدا و سیما حدود 38 میلیارد تومان برای پیامرسان سروش باشد. مدیر عامل سابق و رئیس هیئت مدیره کنونی پیامرسان سروش گفته که این مالکیت 100% پیامرسان سروش متعلق به صدا و سیماست و حالا این سازمان به دلایلی تصمیم گرفته این پیامرسان را در مزایده‌ای به فروش برساند. در گفتگویی که دقایقی پیش با امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت از آمریکا داشتم، ابتدا از وی از میزان موفقیت پیامرسان سروش پرسیدم.
نه تنها سروش، دولت ایران بعد از اینکه در واقع حکومت ایران بعد از اینکه در واقع تلگرام رو فیلتر کرد، نیاز داشت که یه سری جایگزین براش معرفی بکنه. بنابراین شروع کردن یه سری پیام رسانه از جمله سروش رو به عنوان جایگزین معرفی کردن. این یک دلیل بود. دلیل دیگرش هم این هستش که کلن در پروژه شبکه ملی اطلاعات یا حالا اون چیزی که باشیم اینترنت ملی، یک بخشی از این پروژه در واقع به وجود آوردن سرویس هایی هستش که روی شبکه سوار شه و مردم ازش بتونن استفاده بکنن، مثل همین پیام رسان ها، مثل ایمیل ملی، مثل نمیدونم موتور جستجوی ملی، تمام این چیزهایی که دارن درست میکنن. برای این دو دلیل عمده سروش و در واقع نسخه های مشابه سروش، گپ و نمیدونم چیزهایی مثل این شروع کردن شکل گرفتن و در واقع سعی کردن مخاطب جذب بکنن. اما اینکه موفق بود یا نه، من میتونم بگم هم موفق بودن هم موفق نبودن. موفق بودن از این جهت که به هر حال اون کسی که می‌خواست تلگرام فیلتر کنه فیلتر کرد و همچنان هم فیلتر نگه داشته. اون کسی که می‌خواست در واقع از این پول‌های کلانی که به عنوان وام با بهره‌های بسیار پایین یا حتی در مواردی بدون بهره در واقع به اینها پرداخت می‌شد، اون مبالغ رو دریافت بکنه، امکانات دولتی رو، سرورها و چیزهای مثل این و تجهیزات رو دریافت بکنه، به هر حال اونا رو دریافت کردن. بنابراین از این جهت میشه گفتش که این سیاست موفقی بوده. اما در نهایت ما میبینیم که کسی از اینها استفاده نمی کنه، از این پیام رسان ها استفاده نمی کنه. نه فقط پیام رسان ها، بقیه سرویس های دیگه دارن استفاده میسازن. بله خیلی ساده، مردم اعتماد ندارن به حکومت. در نتیجه از جهت در واقع جذب مخاطب و کاربر کاملا موفق نبودن و میشه گفتش که یک شکست بزرگ هستن.
چرا مدیران پیامرسان سروش در شرایط فعلی تصمیم گرفتن که این پیامرسان رو به مزایده بذارن؟
ببینید، من فکر می‌کنم که این مقداری برمیگرده به مدل کاری خود این شرکت‌های مختلف، یعنی حالا مشابه سروش اگه مقایسه کنیم، همونطور که گفتم گپ، آی گپ، نمی‌دونم شرکت‌های مختلفی اومدن تو این حوزه فعالیت کردن. مدل کاری سروش مدلی بودش که بیشتر بر پایه رانت در واقع سوار بود و در واقع تقلب کردن. یعنی خب درسته که در واقع شما وقتی تلگرام فیلتر میکنی یک رانت داخلی به شکل عمومی به وجود میاری برای کسانی که میخوان بیان جایگزین تلگرام بشن، اما جدای اون ما میبینیم که تفاوت سروش با بقیه این بود که مثلا سروش برای جذب مخاطب نمیرفت تبلیغ بکنه یا نمیدونم سرویس جدیدی به وجود بیاره، یا مثل نسخه‌های مشابهش که وجود داره مثلا رفتن توی کشورهای در واقع همسایه ایران شروع کردن بازاریابی کردن. این کارا رو نکرد، این سختی‌ها رو به خودش نگرفت. در مقابل چیکار کرد؟ شروع کرد مردم رو بدون اجازه اونها عضو شبکه سروش کردن. کار به جای رسیده بود که هر روز ما تو توییتر می‌دیدیم یه نفر میاد میگه میگفتش که من عضو سروش هستم ولی خودم چنین درخواستی برای این عضویت ندادم و هیچ وقت مقامات ایرانی پیگیری نکردن و معلوم نشد که واقعا مسئولش کی هستش. بنابراین سروش به نظر من تفاوت عمدهش این هستش که میخواست از رانت بیشتر استفاده بکنه، جذب مخاطب بیشتر بکنه، در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشه، ولی خب این اتفاقا نیفتاد با وجود تمام اون در واقع دوز و کلک هایی که به کار بردن نیفتاد. در نتیجه تصمیم گرفتن، احتمالاً حدس میزنم که تصمیم گرفتن که خب به زحمتش نمیارزه، بذارین از در واقع شهرش خلاص شیم، پولی هم که میخواستیم به دست آوردیم خوب به دست آوردیم دیگه، خب نیازی نداره که ما بخوایم بیشتر از این روی این موضوع کار کنیم و سختی بکشیم.
توضیحات امیر رشیدی رو میشنیدید درباره مزایده پیامرسان سروش از سوی صدا و سیمای ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. شبی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.